R&B.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که سرمنشی ناتو گفته درس مهم را در افغانستان آموختن. ایره هم مشنوین که مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، ولی مقامات ارشد افغان چرا در این نشست حضور ندارن. پاسخی سوال هم به شما داریم. ایره هم مشنوین که سفیر امارات متحده عرب که در حمله ماه جنوری در قندهار زخمی شده بود درگذشت. در خبرهای جهان مشنوین که در دو انفجار جداگانه در شمال غرب پاکستان حداقل 7 نفر کشته شدند. ایره هم مشنوین که وزرای دفاع کشورهای ناتو در نشست در بروکسل امروز برای مصارف نظامی ای پیمان صحبت می کنند. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم، سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. سفیر امارات متحده عربی در افغانستان که چند پیش در یک حادثه تروریستی در کندهار زخمی شده بود درگذشته است. 38 تن از دایشان در ننگرهار کشته شدند و طالبان مسلح 52 تن از دیقانان را در جوزجان با خود بردند. تفصیل اخبار. گزارش ها می رساند که جمعه الکعبی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان که چند پیش در یک حادثه تروریستی در کندهار زخمی شده بود درگذشته است. رسانه های محلی گزارش دادند که جمعه الکعبی پس از زخمی شدن برای تداوی به ابوظبی انتقال داده شده بود. وزارت امارات متحده عربی در امور ریاست جمهوری خبر مرگ جمعه الکعبی را روز چهارشنبه در صفحه توییترش تایید کرده است. در حمله بالای مهمانخانه ولایت کندهار حدود یک ماه پیش اتفاق افتاده بود. دو عضو شورای ملی، شماری از دیپلماتان امارات متحده عربی، معاون والی و 12 تن دیگر کشته شدند و 18 تن دیگر شامل والی کندهار و سفیر امارات متحده عربی زخمی شده بود. وزارت داخله افغانستان میگوید 38 تن از دایشان در ولایت ننگرهار کشته شدند. وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است این تعداد از افراد داعش در نتیجه راه اندازی یک عملیات تازه در ولسوالی های کود و هسکمین این ولایت کشته شدند. در اعلامیه گفته شده است که همچنان در جریان عملیات 7 تن از دایشان زخمی و شمار از اراضی از وجود آنان پاکسازی شده است. طالبان مسلح 52 تن از دهقانان را در ولایت جوزجان با خود بردند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان با تایید این خبر امروز برای رادیو آزادی گفت این دهقانان در روستاهای چارسای و چلتپه ولسوالی درزاب مصروف و کشت زمینهایشان بودند که سوی طالبان ربوده شدند. به گفته وی علت ربودن این دهقانان تا حال به درستی روشن نیست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به ارسال پیام به رادیو آزادی گفته است این دهقانان را به خاطر سرپیچی از حکم محکمه طالبان در قید گرفتند. سخنگوی طالبان افزوده است که به این دهقانان از سوی محکمه طالبان گفته شده بود که در این زمین ها کشت و زرع نکنند، اما آنان از این حکم سرباز زدند. و وزیر خارجه افغانستان برای انجام یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت. در اعلامیه خبری وزارت خارجه گفته شده است که صلاح الدین ربانی به اساس دعوت همتای تاجیکیش وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. منبع میگوید در این سفر وزیر خارجه افغانستان با مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و گسترش روابط هر دو کشور صحبت خواهد کرد. پیش از این آقای ربانی به روسیه سفر کرده بود و در مورد همکاری های مشترک با مسائل امنیتی روسیه و افغانستان صحبت کرده بود. این بود خبرای افغانستان و حالا خبرای منطقه و جان از همکارم امید مرزبان.
با عرض سلام، در دو انفجار جداگانه در شمال غرب پاکستان حداقل 7 نفر کشته شدند. مقامات محلی میگویند یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی مهمند امروز 5 کشته به جا گذاشت و گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی دو تن از قربانیان این انفجار سربازان پلیس قبایلی بودند. دکتر زاکر حسین یک مسئول طبی در منطقه مهمند میگوید
نوغی که سویلین هم پکی و زیادتر پکی جکم دینو
هم میگوید در میان کشته شده ها ملکیان هم شامل بودند، اما اکثر قربانیان ماموران دولتی اند. وضعیت صحی شمار زیاد از زخمی ها وخیم بود که آنها را به پشاور فرستادیم. دو کودک نیز زخم سطحی برداشته بودند و پس از تداوی به خانه هایشان فرستاده شدند. دو نفر دیگر در نتیجه انفجار یک بم در نزدیک یک شفاخانه شهر پشاور امروز کشته شدند. انفجار پشاور در نزدیک کمپلکس صحی حیات آباد رخ داده است. تا حال گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته. انتظار می‌رفت امروز عمران خان رهبر حزب اپوزیسیون دولت از این شفاخانه دیدن کند. تا هنوز روشن نیست که در هنگام انفجار عمران خان در شفاخانه بوده است یا خیر. دو روز پیش شهر لاهور پاکستان نیز شاهد انفجاری بود که در نتیجه آن 13 نفر کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو درباره برگرداندن شبه جزیره کریمیا با اوکراین نه با ایالات متحده و نه هم با کشور دیگر گفتگو خواهد کرد. دیمیتری پسکوف این سخن را امروز در مسکو گفت. او میگوید درباره موضوع کریمیا گفتگوی نخواهد شد، زیرا نمیشود بالایش بحث کرد. روسیه درباره مسائل مربوط به قلمرو خود با همتاهای خارجیش صحبت نمیکند. یک روز پیش شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وضاحت گفته است که انتظار دارد روسیه کریمیا را به اوکراین برگرداند. روسیه در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست در بروکسل امروز بالای مصارف نظامی این پیمان صحبت خواهند کرد. در این نشست وزیر دفاع جدید آمریکا جیمز ماتیاس برای نخستین بار شرکت می‌کند. پیش از آغاز این نشست دو روزه ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز اطمینان کرده که در این نشست بالای اهمیت پیمان اتلانتیک شمالی تاکید خواهد شد. استولتنبرگ از کشورهای عضو ناتو خواست است تا به ایالات متحده اطمینان بدهند که بودجه نظامیشان برای این پیمان را افزایش خواهند داد. ایالات متحده آمریکا پیش از این از دیگر کشورهای عضو ناتو چون این تقاضای را مطرح کرده است. دیگر اعضای ناتو نیز از ایالات متحده خواستند از تعهد خود به این پیمان اطمینان بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبلا ناتو را یک سازمان متروک خوانده گفته بود اگر دیگر اعضای ناتو بودجه نظامیشان را افزایش ندهند واشنگتن حمایتش از این سازمان را متوقف خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پذیرایی میکند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است ترامپ و نتانیاهو درباره مسائل متعدد از جمله ایران، جنگ سوریه و مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی گفتگو میکنند. رهبران ایالات متحده و اسرائیل همچنان بالای تشنج بین اسرائیل و فلسطین صحبت خواهند کرد، به خصوص اعمار شهرک ها توسط اسرائیل در مناطق اشغالی و تشکیل دو کشور مستقل در کنار هم. این دیدار برای نتانیاهو فرصت است تا روابطش را که با حکومت قبلی آمریکا به رهبری باراک اوباما پرتنش شده بود بهبود بخشد. دونالد ترامپ در گذشته پشتیبانی خود از اسرائیل را اعلان کرده و حتی گفته است که سفارت آمریکا در اسرائیل را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. این بود خبرها. خبرهای بیشتر رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید، azadiradio.com. حالا پیشگویی وضعیت هوا با همیرا الکوزی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11. غزنی برفباری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 10. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1.
ساعت 59 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. طالبان مسلح بیش از 50 دهقان را در ولایت جوزجان گروگان گرفتند. سرمنشی ناتو می گوید درس مهم را در افغانستان آموختند. مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، ولی مقامات ارشد افغان چرا در این نشست حضور ندارند؟
مذاکرات اگر به صداقت در جریان باشه و یا منافع خود در نظر یا نگیره و سیاست دوگانه نداشته باشد و بخواهند که واقعا در افغانستان صلح بیه، دایندم فکر میکنم که آیت بلند رد بخاطر است.
در حالی که دیروز مصادف بود با 28 سالگرد خروج قوای شوروی از سابق از افغانستان، دخول این نیروها به افغانستان چی عواقب را در بر داشت؟
مداخلات کشورهای همسایه را زمینه‌هاش بیشتر مساعد ساختند. حمایت ایران از گروه‌های اهل تشیع، حمایت پاکستان، عربستان، ترکیه از گروه‌های اسلامی تسنن.
سفیر امارات متحده عرب که در حمله ماه جنوری در قندهار زخمی شده بود درگذشت. باشندگان ولایت کندوز از وضعیت امنیتی این ولایت نگرانی دارند. برنامه های هفتوار حقوق اطفال و ورزش را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات داغ خبری که روز طالبای مسلح بیش از 50 دهقان در ولایت جوزجان گروگان گرفتند. بیشتر از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان مشنوین که همی حال در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام و عصر شما بخیر، بفرمایین جزئیات خبر بدین.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که شما هم اشاره کردین، طالبان 52 تن از زارعین یا دیاقین ولسوالی در زاب ولایت جوزجان با خود بردن. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان لحظات پیش با ما گفت که این زارعین باشنده های قریه چارپای و چلتپه ولسوالی در زاب بودن. با گفته غفوری این زارعین مصروف کشت گندم در محل بودند که از سوی افراد ملا محمد الله منصور والی نامنهاد طالبان برده شده. غفوری همچنان گفت تا هنوز علت و انگیزه را بوده شدن آنها روشن نیست.
آقای رحمانیار، اواخر گزارش های در مورد حضور گروه داعش در نقاط مختلف جوزجان نشر شده. حتی والی جوزجان 3 روز پیش از فعالیت 200 داعشی در این ولایت خبر داده بود و گفته بود که 15 خانواده خارجی در نقاط مختلف جوزجان مستقر هستند که به این 200 جنگجو حمایت نظامی و تجهیزاتی میتن. در این مورد بگوین از حضور داعش در کدام نقاط جوزجان زیادتر صحبت میشه؟
تصمیمی که مقامات محلی و خصوصا والی جوزجان و والی سرپل ولسوال درزاب مسئولان اشاره میکنند که اینها زیادتر در مناطق خوشتیب و مناطق گردن ولسوال خوشتیب و جاباجا هستند و همچنان بین ولسوالی درزاب جوزجان و صیاد سرپل در قریه شاتوت میگن اینا جابجا هستن، بر فعلا به سربازگیری اینا مصروف هستن. خانواده هایی که خصوصا تحریک اسلامی ازبکستان هستن با خانواده هایشان آمدن اینا. حتی سخنگوی والی جوزجان روز گذشته به رادیو آزادی گفت که در منطقه ولسوالی صیاد پسر طاهر یلداش به اینجا جابجا شده و آمده و سربازگیری میکنه. حتی زبان محلی با آزنا بیعت کردن و جلسی را دایر کردن که باید در صفوف آزنا بپیوندن. این قسمی که هفته گذشته گروه داعش در 6 تن از کارمندان صلیب سرخ در همین منطقه، یعنی در منطقه بین درزاب قشتپه کشتن و 2 تن دیگرشان را بودن، هنوز هم از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. یعنی فعالیت گروه داعش و گروه طالبان را در مناطق شاهدیتش نشان داده.
آقای رحمانیار، مقامات دهای داشتن چقدر حقیقت در بیانات مقامات نهفته است؟ آیا بر شما به حیث خبرنگارها کدام ثبوت ارائه شده یا ای که مقامات فقط ادعا میکنند که گویا داعش در جوزجان فعالیت داره؟ البته شمال کشور مورد تهدید داعش قرار داره.
که مردم محل و شاهدان عینی میگن، اما طالبان که در محل فعالیت میکنن اینا بیرقشان سفید است، بیرقشان بسیا تبدیل کردن و با گروه داعش فعالیت خود یعنی آغاز کردن. قسمی مقامات محلی میگن مردم هم همچنان همی گفته های مقامات محلی را تایید میکنن.
با تشکر از شما آقای رحمانیار. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان بود که از ربوده شدن بیش از 50 دهقان در این ولایت از سوی طالبان به ما خبر داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پریزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سفیر امارات متحده عرب که در ماه جنوری در قندهار در حادثه تروریستی در قندهار زخمی شده بود درگذشت. بیشتر از همکارم جعفر احمدی مشنوین که میحال در استدیوس. آقای احمدی بفرمایید.
تشکر از شما زرغونه جان. جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی که در قندهار زخم برداشته بود طوری که شما هم گفتین جان داده. بر اساس گزارش های خبرگزاری های دی پی آلمان و اسوشیتد پرس این خبر را وزارت امور ریاست جمهوری امارات متحده عربی امروز اعلان کرد. در گزارش ها گفته شده که خبرگزاری امارات متحده عربی معروف به وام به نقل از یک اعلامیه این وزارت نوشته که به خاطر جان دادن الکعبی عزادارند. در 21 جدی انفجار بزرگ در مهمانخانه مقام ولایت قندهار جان چندین مقام افغان و امارات متحده عربی را گرفت. در این رویداد 12 تن به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته و 19 تن دیگر به شمول همایون عزیزی والی قندهار زخمی شدند. بر اساس گزارش ها محمد علی البستکی، عبدالله محمد، عیسی احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التنایجی و عبدالحمید سلطان الحمادی 5 دیپلمات امارات متحده عربی در انفجار قندهار کشته شدند. عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار، شاه احمد سعید رئیس روابط خارجی این ولایت، سراج الدین سفری عضو مشران جرگه، باز محمد جوزجانی عضو ولسی جرگه، یما قریشی دیپلمات افغان در واشنگتن و همچنان هاشم کرزی پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در میان کشته شدگان این رویداد شامل بودند.
جکفر جان، از جدیت و مهارت جدی که در طراحی حمله قندهار ازش استفاده شده بود گزارش های داشتیم، چی گفته میشه که دقیقاً این حمله در کجا طراحی شده بود؟
دقیقاً پس از این رویداد مقام های افغان اعلام کردند که این حمله در شهر کویته پاکستان طراحی شده بود و این که طراحانش آزادانه در پاکستان گشت و گذار میکنند. محمد داود گلزار یک مشاور ریاست جمهوری افغانستان و رئیس هیئت تحقیق این رویداد پیش از این گفته که غفلت وظیفه‌ای را رد نمیکنند و همچنان افزوده که مخالفان مسلح از افراد نفوذیشان در این حمله کار گرفته بودند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته بودند و او را رویداد در نتیجه رقابت‌های داخلی عنوان کرده بودند. باید بگوییم که پس از گذشت بیش از یک ماه از رویداد مرگبار در قندهار، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش از جمله محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان چند روز پیش به هدف غمشریکی با مقامهای امارات متحده عربی و خانواده‌های قربانیان و همچنان بحث روی مسائل دو جانبه دو کشور به امارات متحده عربی رفتن.
با تشکر از شما جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از وفات سفیر امارات متحده عرب به ما جزئیات داد. این دیپلمات ارشد اماراتی که در ماه جنوری در حمله قندهار زخمی شده بود امروز درگذشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سرمنشی ناتو گفته از ماموریت 15 سالی ای پیمان در افغانستان یک درس مهم آموختن که تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغان باید در اوایل ماموریت ناتو در افغانستان آغاز می شد. ین ستولتنبرگ در صحبت با خبرنگارا در بروکسل گفت که آینده ماموریت ناتو در افغانستان بعد از فصل بعدی جنگ در بهار و تابستان و بررسی شرایط امنیتی افغانستان تعیین خواهد شد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ اظهار می‌دارد ناتو در چند سال گذشته در جنگ علیه تروریسم نقش کلیدی داشته و بزرگترین عملیات نظامی این پیمان در افغانستان هم جنگ علیه تروریسم بوده است. ستولتنبرگ در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران اظهار داشت دلیل آغاز عملیات در افغانستان این بود که این کشور دیگر پناهگاه برای تروریسم بین‌المللی نشود، چون همکنون گروه‌های مختلف و متعدد تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و ناتو با حفظ 13,000 سرباز می‌خواهد قوای امنیتی و نظامی افغانستان را تعلیم بدهد تا توانایی مبارزه علیه تروریسم را پیدا کنند. با گفته او تقویه قوای افغانستان که بتواند ثبات را در این کشور حفظ کند یک گام مهم در مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. او اظهار داشت ناتو باید آماده باشد که یک بار دیگر قوای خود را به این جنگ بفرستد، اما در دراز مدت این مؤثرتر است که قوای محلی مسئولیت جنگ علیه تروریسم را به عهده بگیرند و این چیزی است که ناتو همچون جزء جنگ جهانی علیه تروریسم در افغانستان انجام می‌دهد. بعد از ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان، طالبان و دیگر مخالفین مسلح در افغانستان جسورتر شده و در بهار گذشته حملات آنها بر مناطق مختلف شدید بود و قوای افغان تلفات سنگینی را متحمل شدند و در اواخر ظهور گروه دولت اسلامی هم در افغانستان مشاهده می شود. این حالت در بین مقامات نظامی آمریکا نگرانی بار آورده است و آنها خواهان تعداد بیشتر سربازان بین المللی در افغانستان می باشند تا وضعیت از این بدتر نشود. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ در این رابطه گفت ناتو برای ادامه ماموریت حمایت قاطع در افغانستان متعهد است و سران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای عضو ناتو و شرکای آن سال گذشته تصمیم گرفتند که به تمویل قوای امنیتی و نظامی افغانستان ادامه می‌دهند و یک مشارکت سیاسی را با افغانستان تشکیل دادند. با گفته او همین تلاش‌های ناتو و متحدین آن بود که قوای نظامی و امنیتی افغانستان تشکیل و تقویه شد و دو سال قبل با ختم ماموریت نظامی ناتو قوای نظامی و امنیتی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت و جنگ علیه مخالفین را به عهده گرفتند. ستولتنبرگ افزود یک درس مهمی که آنها در طی این سالها آموختند این بود که تعلیم و تربیت قوای افغان را باید در همان اول ماموریت خود در این کشور آغاز می‌کردند تا آنها پیش از این می توانستند مسئولیت های امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. ستولتنبرگ همچنان گفت ماموریت ناتو در افغانستان بعضی نارسایی هایی را هم داشت که قماندان قوای امریکا و ناتو در چارچوب حمایت قاطع در افغانستان جنرال نیکلسن در مورد آن با مقامات امریکایی توضیحات داده و خواهان افزایش تعداد سربازان امریکایی و بین المللی در افغانستان شد. سرمنشی ناتو تاکید نمود که در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع بعد از تابستان سال جاری و فصل نو جنگ با در نظر داشت شرایط، چالش‌ها و حالات در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. رادیو آزادی.
مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، ولی مقامات ارشد افغان در این نشست حضور ندارند. چرا افغانستان به ارسال مقامات ارشدش به این جلسه بی‌میل بوده؟ پاسخ این سوال از همکارم سحر لیوال بشنوین.
شماری از آگاهان میگویند روسیه، چین و پاکستان تلاش میکنند تا توافقات انجام شده در نشست سه جانبه مسکو را به نفع افغانستان و کشورهای منطقه جلوه بدهند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از طریق نشست شش جانبه میخواهند رضایت افغانستان، هند و ایران را در پیوند با آن تصامیم جلب کرده و بر آن مهر تایید بگذارند.
امروز بخش دوم از کنفرانس است که بر اساس تصمیم هایی که در او کنفرانس گرفته شده و منافع سه کشور که اشتراک کرده بود بیشتر احتوا میکنه. حالا میخوان که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مهر تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس مسکو انجام داده بودند بر او مهر تایید بگذارند.
نشست قبلی سه جانبه به اشتراک روسیه، چین و پاکستان حدود 50 روز قبل بدون حضور نماینده افغانستان در مسکو برگزار شد. در این نشست از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی شد. سه کشور در مورد حذف نام برخی سران گروه طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل توافق کردند و همچنان توافق شد که تلاش‌ها از سوی روسیه، چین و پاکستان برای سرعت یافتن پروسه آشتی ملی در افغانستان تحت رهبری افغان‌ها ادامه یابد. نشست شش جانبه در مسکو در حال برگزار می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های روسی تایید کردند که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کردند. در این نشست روز چهارشنبه در مسکو از افغانستان، ایران، هند، چین و پاکستان دعوت شده است تا روی اوضاع جاری افغانستان و به خصوص تلاش‌ها برای صلح با طالبان مسلح بحث شود.
از کنفرانس جاری شش جانبه در مسکو در مورد افغانستان شنیدین. با مسائل مربوط به روسیه و افغانستان میمانیم روسیه، یا بهتر بگویم اتحاد شوروی سابق، که در رأسش روس‌ها قرار داشتن 28 سال پیش اساکرش افغانستان ترک کردن. دخول اساکر روسی یا اساکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان چی عواقب برای کشور ما در بر داشت؟ پاسخ این سوال در گزارش مفصل از همکارم تمیم اخگر مشنویم.
آگاهان سیاسی افغان میگویند تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی سابق در افغانستان زمینه را بعد از درازی های منطقه به طرف این کشور هموار ساخت. فیض الله جلال، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این استعمار سرآغاز مداخلات پاکستان در مسائل داخلی افغانستان نیز بوده است که هنوز هم جریان دارد.
مداخلات کشورهای همسایه را زمینه‌هاش بیشتر مساید ساختند. حمایت ایران از گروه‌های اهل تشیع، حمایت پاکستان، عربستان، ترکیه از گروه‌های اسلامی تسنن، حمایت غرب از مجموع مجاهدین، حمایت انگلیس، امریکا، کشورهای اروپایی، حتی چین از مجاهدین وضع پیچیده تر ساخت.
آقای جلال میگوید این دسترسی ها سبب درگیری جنگ های داخلی میان احزاب مختلف در افغانستان گردید و سرانجام این کشور بعد دست طالبان مسلح سقوط کرد. بر اساس بررسی ها تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان حدود 2 میلیون کشته، 5 میلیون آواره و 3 میلیون معلول و معیوب بر جا گذاشت. از سوی دیگر کارشناسان نظامی میگویند لشکرکشی اتحاد شوروی سابق نیروی 70 ساله ای افغانستان را نیز که در منطقه بی‌نظیر بود متضرر ساخته و سبب از هم پاشیدن آن شد. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت اشغال اتحاد شوروی و نظام‌های بعدی که از حمایت مردم برخوردار نبودند سبب شد تا امروز ضعیف‌ترین اردو را در منطقه دارا باشیم.
یک اردوی نزدیک به 70 ساله را ما از دست دادیم، یعنی اردویی که بعد از امان الله خان به وجود آمد بیشتر روی از او تاکید و کار صورت گرفت، تجهیزات مختلف نو به ارتش به دست آمد، تربیت شد، مکاتب مختلف بود که ما یک ارتش بی‌بدیل در سطح منطقه داشت که قابلیت رقابت‌های تسلیحاتی یا جنگ متعارف در سطح منطقه داشت.
قشون سرخ اتحاد شوروی 37 سال قبل از امروز بالای افغانستان لشکرکشی کرد و پس از 9 سال و 53 روز مستعمره در نتیجه تلاش‌ها و قربانی مردم این کشور افغانستان را ترک کرد. تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان سبب شد تا این کشور هم از زیربناها، تجهیزات نظامی و موقف سیاسیش را در منطقه و جهان از دست دهد و به یک ویرانه مبدل گردد. افغانستان بر علاوه این همه از لحاظ اقتصادی هم ضربه زیادی را متقبل شد که این کشور هنوز هم محتاج به کمک‌های کشورهای جهان باقی مانده است. امین فرهنگ، وزیر اسبق تجارت و صنایع افغانستان و یکی از کارشناسان اقتصادی، میگوید اگر اتحاد شوروی بالای این کشور تجاوز نمی کرد، اکنون افغانستان یکی از سرمایه‌دارترین کشورها در سطح منطقه می بود.
ملات بی‌دریغ قوای اشغالگر شوروی در افغانستان، و این باعث یزی شد که نه تنها پروژه ها معطل بانه و انکشاف متوقف شد، بلکه همو مقدار کارهایی که در زمانهای گذشته در طی 3-4 پلان 5 سالی افغانستان صورت گرفته بود و هم تخریب شد و همه چیز متوقف بانه.
آگاهان و صاحب نظران به این باورند که اگر اتحاد جماهیر شوروی سابق بالای افغانستان حمله نمی کرد، اکنون این کشور از جایگاه و موقف بلندتری نسبت به کشورهای منطقه قرار می داشت. افغانستان با داشتن موقف سیاسی خوب، نیرومند و مجهزترین اردو در سطح منطقه، اقتصاد در حال رشد و صلح و ثبات می توانست در رشد اقتصادی کشورهای منطقه نیز نقش اساسیش را ایفا کند.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
سفیر امارات متحده عرب در افغانستان که در قندهار زخمی شده بود امروز درگذشت. طالبان در شمال افغانستان 5 عضو نیروهای خیزش مردمی را کشتند. گزارش ها می رسانند که طالبان همچنان 52 دهقان را در ولایت جوزجان با خود بردند. در دو انفجار جداگانه در شمال غرب پاکستان حداقل 7 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پذیرایی میکند. و جدایی طلبان در اوسیتیای جنوبی پیشنهاد کردند که برای تغییر نام این منطقه یک همه‌پرسی برگزار شود، اما سفارت ایالات متحده آمریکا در گرجستان این تقاضا را محکوم کرده است.
باشنده های ولایت کندوز حکومت مرکزی را متهم به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی ای ولایت کردند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم همیرا الکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
برای نخستین بار 5 بازیکن برتر کرکت افغانستان شامل فهرست خریداری لیگ کرکت تجارتی هند شدند. عزیز الله فضلی سرپرست کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شهزاد محمدی، راشد آرمان، محمد نبی عیساخیل، دولت زدران و اصغر استانکزی شامل این فهرستند. آقای فضلی افزود لیگ کرکت تجارتی هند به سطح جهان است و در صورت انتخاب شدن بازیکنان افغان تاثیر مثبت بر تیم کرکت ملی بر جا خواهد گذاشت. و اساس معلومات آقای فضلی، فهرست نهایی به تاریخ 25 فوریه از سوی کرکت بورد هند به نشر می‌رسد. و اساس یک خبر دیگر، قرار است اولین مسابقه بین المللی کرکت یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار شود و کرکت بازان کشور برای انجام این مسابقه آمادگی خوب دارند. ششمین دور مسابقات انتخاباتی والیبال امروز در کابل برگزار شد. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از تیم‌های تمام ولایات در این مسابقات دعوت شده بود، اما به دلیل وضعیت جوی تنها از تیم‌های 8 ولایت و 6 تیم از کابل اشتراک دارند. آقای شهزاد هدف این مسابقات را انتخاب تیم ملی والیبال عنوان کرد. و اساس معلومات آقای شهزاد، این مسابقات حدود 3 روز ادامه می‌یابد. و خبر اخیر این که تکواندوکاران افغان جهت اشتراک در مسابقات پاکستان امروز عازم آن کشور شدند. عاطف محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مسابقات پاکستان 11 ورزشکار افغان اشتراک میکند. به اساس معلومات خانم محبوبی، ورزشکاران برای این مسابقات آمادگی کامل دارند.
مردم ولایت کندوز حکومت مرکزی را متهم به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی ای ولایت کردند. بیشتر از اجمل آریان مشنوین.
شماری از باشندگان شهر کندوز میگویند که با نزدیک شدن فصل بهار حضور مخالفان مسلح حکومت در اطراف شهر این ولایت و ولسوالی های کندوز بیشتر شده که این مسئله باشندگان این ولایت را نسبت به آیندهشان نگران ساخته است. بر اساس گفته های آنان که مخالفان مسلح حکومت در تازه ترین تحرکاتشان از ولسوالی چهاردره این ولایت به منطقه کوته گرد شهر کندوز 4 فیر هاون پرتاب نمودند که در نتیجه آن یک نوجوان غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر از افراد ملکی شدیداً مجروح شده اند. احسان الله 10 ساله که از ناحیه دو پا شدیداً زخم برداشته و اسمت الله 11 ساله که یک پای خود را از دست داده است، در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفتند.
امی یک پرشد که هم پرشد و مدن بای سر خورد اما اگر شد مخور ترک هم اگر شد بابی از او اگر شد امسایشان بچه کاکای من
اقام عوضه سی دمیان یاد در ساعتی جی نگر مسئول بودیم خودم ناگهان که می یک آوان آمد در سرک هو امی کل مرکیت پرادنده کت کنم مرکیت
خانواده هایی که اعضای فامیلشان در اثر پرتاب فیر هاوان مخالفان مسلح حکومت زخمی شدند میگن که مقام های بلندپایه حکومت وحدت ملی سرگرم معاملات سیاسی هستند اما نسبت به وضعیت امنیتی کندز بی‌توجه هستند و تاکنون سران حکومت مرکزی با یکی از تعهداتشان جامعه عمل نپوشانده اند.
اولاد ما در بیرون بر خاطر یک مسیح یک مکتب و یک چیز رفتن نمیتونن اینو تو مرمیای ناگهانی سو غیبی میاسم در هر جای میفتن این ما میخوایم که از گروه امنیتی این منطقه ما را امنیت کنن ما با مسئول امنیتی امنیت میخوایم
اینم کسایی که در چاکی چیزیست باید غم این ملت بخورن این ملت بخبری کنن دیگم.
از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنیت کندز در مورد پرتاب هاوان طالبان مسلح به مرکز این ولایت چنین گفت
میخوان که یک سلسله شبور را برپا بکنند. روز قبل با پرتاب چند ماین آوان از استقامت چاردره خواستن که تشویش و دلهوره و نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنند که متاسفانه آوان از یام منجر به زخمی و شهادت 7 نفر شد که یک نفر از اطفال شهید شد و 7 نفر کودک دیگر مجروحیت برداشت.
آقای حمیدی به باشندگان کندز اطمینان میدهد که همکنون عملیات مشترک نیروهای دولتی در همه های شهر این ولایت ادامه دارد و به زودی در جغرافیای تحت تسلط دولت انکشافات مثبتی به وجود خواهد آمد. با این همه دکتر عبدالرؤوف روف مدیر بخش نرسنگ شفاخانه حوزوی کندز به رادیو آزادی گفت که از این رویداد 8 تن مجروحین به این شفاخانه منتقل شده بودند اما یک تن آن در اثر زخم های شدید جان باخت. باشندگان کندز میگن که اگر به زودی به وضع کنونی این ولایت توجه جدی نشود با گرم شدن هوا شهر کندز بار دیگر به میدان داغ جنگ مبدل خواهد شد. اما طالبان مسلح تا هنوز در مورد پرتاب فیر هاوان به شهر کندز چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به ادامه گزارش ها. والی نورستان گفته که عاملین قتل یک زن و یک مرد در ولایتش شناسایی کردن. بر اساس گزارش ها یک دختر جوان 18 ساله که مجبور به ازدواج با یک مرد کهنسال شده بود قصد داشت با مرد دیگه فرار کنه ولی کشته شد. جعفر احمدی جزئیات داره.
والی نورستان میگوید هنگامی که مسئولان ولسوالی واما و شماری از بزرگان قومی سرگرم مشوره در مورد محول ساختن قضیه فاتحه و هدایت الله به محاکم بودند، گروه بزرگی از مردم بر ساختمان این ولسوالی هجوم بردند. حافظ عبدالقیوم بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تصور نمی شد که این افراد فاتحه و هدایت را با خودشان ببرند و بکشند. او در این مورد بیشتر گفت.
در آن زمان توازن پلیس و مردم برقرار نبود. شمار پلیس در آنجا بسیار کم بود و حدود 500 نفر آنجا آمدند که در میانشان افراد مسلح هم حضور داشتند. آنان داخل ولسوالی شدند و این دختر و پسر را بیرون برده به سوی قریه سرپل انتقال داده، دختر را در مسیری را کشته و پسر را به قریه سرپل برده و در آنجا کشتند.
والی نورستان میگوید که عاملان قتل این زن و مرد شناسایی شدند و تحت تعقیب پلیس قرار دارند. به گفته حافظ عبدالقیوم در میان کسانی که بر ساختمان ولسوالی واما هجوم بردند هم اعضای خانواده فاتحه و هم اعضای خانواده همسرش حضور داشتند. این رویداد بر روز جمعه رخ داد. فاتحه که بر اساس گزارش ها مجبور به ازدواج با یک مرد شده بود، قصد داشت که با هدایت الله فرار کند، اما چانس با آنان یاری نکرد و در مسیر راه از سوی پلیس دستگیر شدند. زاهده فیضان رئیس امور زنان نورستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پلیس این دختر و پسر را دستگیر کرده، آنان را به ولسوالی آورده و صبح هنگام بزرگان قوم و عالمان همه گرد هم آمدند. زمانی که آنان کمیسیون را تشکیل می دهند که صلاحیت باید به بزرگان داده شود، هنوز فیصله آنان نهایی نشده که اعضای خانواده این دختر و خانواده همسرش آمدند و دختر را در برابر ولسوالی کشتند.
ازدواج اجباری در افغانستان بخشی از خشونت علیه زنان دانسته می شود. خشونت که عمدتاً در مناطق روستایی این کشور قربانی می گیرد. باور شماری از عالمان دین این است که قتل یک زن به خاطر فرار از ازدواج اجباری ناجایز است. عبدالظاهر حقانی یکی از این عالمان و رئیس حج و اوقاف ننگرهار در این باره برادیو آزادی بیشتر گفت:
اگر یک دختر به زور و به گونه اجباری نکاح می شود، او حق دارد که حق خود را در محکمه مطالبه کند، زیرا نکاح اجباری درست نیست و خواهان فسخ نکاح شده می تواند. حق ازدواج برای دختر ثابت است که با فرد مورد نظرش ازدواج کرده می تواند. برای شوهرش جایز نیست که همسر خود را بکشد. به هیچ صورت قتل جایز نیست و اگر زن از سوی شوهرش کشت می شود، این یک عمل ناجایز است.
آقای حقانی می افزاید که این گونه اعمال در اسلام جان ندارد و تمامی عالمان اینچنین قتلها را محکوم می کنند. در ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان، اخیراً گوشهای یک زن در بلخ بریده شدند. در کنار مردهای عادی، طالبان نیز به قتل زنان در افغانستان متهم شدند. مقامهای بدخشان در همین ماه هجری شمسی تایید کردند که شورشیان طالبان دو زن را در این ولایت تیرباران کردند. سازمان عفو بین الملل اخیراً به خاطر موارد تازه خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در این سازمان به رادیو آزادی گفت: انتظار دارند که عاملان این خشونت ها فوراً به پنجه قانون سپرده شوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
آیا اطفال نوزاد به طور رسمی ثبت نام می کنین؟ از نظر شما ارزش ثبت نام اطفال چیست؟ امروز با مهمان برنامه در این مورد صحبت می کنیم. در ابتدا از مهمان می خواهیم که خود را معرفی کنه.
اسم ما اسدالله نیازی، رئیس امور احصائیه حیاتی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله.
در شروع شما راجع به تاریخچه اطفال که ثبت میشن در وقت تولدش صحبت کنید.
قسمی که از نامش هویدا است، احصائیه حیاتی پنج واقع حیاتی یعنی تولدات، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت ها را پیش میبره و می پنج واقع حیاتی را که یکی از این جمله تولدات است که برای اطفال کشور کارت تولدات داده میشه و این 4 دهه همین سیستم تقریبا به کلی از بین رفته بود و دوباره ما ایرا زنده ساختیم، یعنی پیشم موجود بوده ولی به شکل خیلی بدی و قناعت بخش نبوده و صرف راپورها را از افغانا جمع‌آوری میکرد.
ثبت نام اطفال ای از روی قانون میشه یا چطور؟
با اساس ماده 16 قانون ثبت احوال نفوس و ماده 32 قانون ثبت احوال نفوس و همچنان 85 و 86 لایحه دفترداری ثبت احوال نفوس است که به این اساس ما با اطفال کشور کارت تولدات را اجرا میکنیم.
تا چند سال یک طفل میتونه که او کارت تولد بگیرن؟
به تمام کشور کمتر از 7 سال
بله.
کارت تولدات داده میشه و دو قسم کارت است، و یکی برای بزرگسالا یکی برای اطفال. برای بزرگسالا در مرکز اجرا میشه، برای تمام اطبای کشور که به خارج میره و به هر سن و سالی که باشه اضافه تر از 7 سال و کمتر از 7 سال به تمام کشور مراکز ثبت است و بخش احصائیه حیاتی شان کارت تولدات را اجرا میکنن.
راجع به ارزش کارت تولد صحبت کنین، یعنی چی اهمیت داره به یک طفل، به خانواده‌اش و بالاخره به کشور؟
کارت تولدات ارزشش اینمی است که وقتی که یک طفل پیدا میشه به مجرد پیدا شدنش باید فورا ثبت نام شود. و یکی از حقوق اطفال اینمی است که ثبت و راجستر شد. وقتی که طفل ثبت شد راجستر شد، کارت تولد برشان باید اجرا شود و با اساس امی هویت یک طفل تثبیت میشه، هویتش معلوم میشه و با اساس امی کارت ای میتونه که کودکستان شامل شود و دوره های واکسینش تطبیق شود، تذکره بگیره با اساس امی کارت تولدات، پاسپورت گرفته میتونه با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی تمام خدمات اجتماعی از ایره دسترسی پیدا کرده میتونه.
زمانی که شما اطفال ثبت نام میکنین، آیا با کدام مشکل مواجه شدین که خانواده نخواهند طفل خود ثبت نام بکنن؟
بله، اکثر فامیلا هستن که وقتی که اطفالشان تولد میشن چون آگاهی از اهمیت امی کارت ندارن ثبت نمیکنن و ثبت نکردن از خودش این حق و حقوق امی اطفال رعایت نمیشه. این هم به زیان خودشان است و هم دولت اینمی است که اطفال باید ثبت شوه، رجستر شوه تا احصای دقیق از یه هم معلوم شوه که در این ماه یا در این سال چقدر اطفال در این محل تولد شده و آمادگی امسال برای مکاتب چقدر طفلا ما برای صنف اول ما داریم. احصای دقیق نداشته باشیم واضح گپ است که ما نمیتونیم که آمادگی برای اطفال داشته باشیم که برای مکاتب.
در جریان صحبتاتون گفتین که اکثر خانواده آگاهی عامه ندارن که اینا طفل خود ثبت نام بکنن. شما به صفت مسئول اداره ثبت نام اطفال در این مورد چی کردید؟
ما با کمک و همکاری اداره محترم یونیسف، از تلویزیون ملی، تلویزیون‌های شخصی و رادیوها مصاحبه ها کردیم و هم نشرات تا یک ماه دو سه بار ما نشرات کردیم. اسپات ها کوتا جور شده و این عظیم تلویزیون ها نشر شده و آگاهی مردم حاصل شده. قبلا ما 1 لک تا 2 لک 3 لک طفل ما ثبت میکنیم و حال ما تقریبا تا 6 لک طفل در سالانه ما ثبت میکنیم، کارت تولدات برشان ارائه میکنیم.
در سابق که مردم آنقدر اطفال خود را ثبت نمی کردن زمان که تولد می شدن، از خاطرات شما چی است؟
قبلا قسمی که از خود ما را فامیل ما را در آخر صفحه قرآن شریف تحریر می کردن یا در کتابچه یادداشت می گرفتن، ولی این در اکثر فامیل ها مروج بودن و او هم فامیل های بودن که به اصطلاح روشن فکر بودن، باز هم ولی رای قانونیش اینمی است که اطفال تولد می شن کارت تولد بگیرن، ولی ما شکر دیتابیس داریم آنلاین است و می تونن که در هر ولایت تولد شون او را با آنلاین تقریبا 28 ولایت ما آنلاین وصل است مرکز و ثبت میشن و کارت تولدات خود بگیرن و این خیلی مهم و ضرور است به خاطر اینکه او یادداشتان گم میشن و او سندی است که در هر اداره پیش کنن، سند قابل ازی است مریول اجرا می بود.
شما گفتین که در تمام ولایت افغانستان مرکز ثبت نام اطفال دارین.
بله.
در یک ولایت چند مرکز می باشه؟ آیا میتونه که تمام باشندهای یک ولایت به او رسیدگی بتونه؟
در خود ولایت، در نواحیش و در شهر، در قریجات، در تمام ولسوالی ها، در هر ولسوالی ما کارمند ایسایه حیاتی داریم در مرکز ولایت هم موجود است. بدون از که در شفاخانه یا در کلینیک تولد شوند، در خانه تولد شوند میتونن که کارت تولد را از ملا امام یا از ملک قریه خود کارت تولدات را به دست بیارن. وقتی که طفل تولد شد کارت تولد را بگیرن، ای ارزش به ای دارن که یکی خود ایسایه دقیق نفوس معلوم میشه و دیگه دستاورد خیلی بزرگ اینمی است که هویت از این تثبیت میشه. در یک قریه، در یک محل اطفال تولد میشه معلوم میشه که اینمی دمیج تولد شده است، با اساس امو کارت تولد میتونن که ایدی کارت یا تذکره را به دست بیاره و دستاورد خیلی خوبی که ما داریم اینمی است که با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی ماده 16 قانون ثبت ولنپوس کارت تولدات تذکره را گرفته میتونن، هیچ مشکلی ندارن.
اکثر مردم در افغانستان آنقدر پیسه نداره که تمام ضروریات اطفال خود رفع بسازه.
بله.
کارت تولد چطور؟ آیا در بدلش پول گرفته میشه یا خیر؟
نه خیر، ای مفت و رایگان است. کارت تولدات هیچ قیمتی نداره و هموطنا میتونن که در هر محلی که طفلشان تولد شوه کارت تولد را به دست بیارن یا برث سرتیفیکیت را به دست بیارن و مفت و رایگان است.
ثبت نام اطفال چقدر وقت در بر میگیره؟ آیا زود میشه یا چند روز میگیره؟
با آن واحد هم طفل که تولد شوه در مشافخانه برشان کارت تولد میتن و وقتی که یا مول لحظه نگرفتن میتونن که یک روز بعد، دو روز بعد، یا سه روز بعد برون کارت تولد بگیرن، یا میتونن که در مرکز ثبت مدیریت های ثبت ولنپوس برون اوجا کارت تولد را بگیرن و یا از ملای امام یا از ملک قریه یا از وکیل گذار خود کارت تولدات را بگیرن.
شما گفتین که تا 7 سالگی به اطفال کارت تولد توزیع میشه.
بله صحیح.
میشه کدام فرمیل امی تاریخ تولد طفل خود را اشتباه کنه به یادش نباشه؟ شما چی رقم تثبیت میکنین که بر ازو امو سن قانونی شه در کارت تولد درج کنین؟
اطفالی که از 7 سال به پایان است، خب او والدین مسئولیت داره که سنشان والدین تعیین میکنه، هم در تذکره و هم در کارت تولداتشان. اهمیت امی کارت کارت نمی است که وقتی که طفل تولد شد باید به مجرد تولد شدنش کارت بگیرن. وقتی کارت نگرفتن او را فردا تخمین میکنن که فردا از زمستان تولد شده یا در تابستان، او را به مشوره یک کارمند برشان روز و ماه را برشان تعیین میکنن.
دلخواهشان
دیگه یا با نقصش تمام خواهد شد یا با مفادشان.
هر روز را خوش دارم مور انتخاب کنن.
مور انتخاب میکنن. بله
تشکر دکتر زنده
باشین. بسیار تشکر از شما هم که وقت دادین.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی خسته نباشین. من خلیل سلطانی در این برنامه ورزشی میزبان شما هستم و همچنان همکارم حمیره آل‌کوزی که خبرهای ورزشی را تقدیم شما میکند در استودیو تشریف داره.
شنونده های عزیز به برنامه خودتان خوش آمدین و من هم به نوبه خود سلام های خودت تقدیم شما میکنم.
حمیره، قبل از اینکه خبرهای ورزشی را به شنونده ها تقدیم بکنی، به نظر خودت مهمترین رویداد ورزشی در این هفته چی بود؟
یک خبر مهم این که محمد نبی عیسی خیل در رده‌بندی جدید ICC در مکان دوم بهترین آل راوندران جهان قرار گرفت. ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان توانستند قهرمانی مسابقات بین المللی مبارزات آزاد در تاجیکستان را به دست بیاورند. شنونده های گرامی، خبرها و موضوعات مهم دیگر ورزشی نیز داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
در این برنامه در کنار مهمترین خبرهای ورزشی مصاحبه را با احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان را در مورد انتخابات این کمیته ورزشی میشنوید.
نماینده های شورای المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور پیدا کنند و ما بتانیم که یک انتخابات حاری از مشکلات و چالش ها را داشته باشیم.
در بخش بهترین چهره های ورزش با عبدالباقی اچکزی ورزشکار تیم ملی آکی کشور آشنا شوید.
ما از فعالیت ورزش شروع کردیم، تقریبا 11 سال میشه که ما ورزش هاکی را پیش میبرم
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد مسابقات تیم ملی کرکت کشور با زیمبابوه را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را همکارم که در استودیو با ماست تقدیم شما میکند.
شورای بین المللی کرکت به محمد نبی عیسی خیل از افغانستان مقام دوم را در بازی های یک روزه بین المللی آل راوندر تفویض کرده است. آل راوندر به بازیکنان گفته می شود که از مهارت های گوناگون مثل توپزنی و توپ اندازی یعنی بالینگ و بیتنگ برخوردارند. شفیق استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این را یک دستاورد بزرگ برای کرکت افغانستان خواند. به اساس درجه بندی تازه شورای بین المللی کرکت، شمار دیگر از بازیکنان کرکت افغانستان به مقام‌های خوب نیز دست یافتند. راشد آرمان در بخش توپ‌اندازی مقام پنجم و محمد شهزاد محمدی در بخش توپ‌زنی مقام هفتم را از آن خود کردند. ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان توانستند قهرمانی مسابقات بین المللی فری فایت یا مبارزات آزاد در تاجیکستان را به دست بیاورند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات که با اشتراک 8 کشور را اندازی شده بود، ورزشکاران افغان با 3 برد توانستند مقام اول را از آن خود کنند و تاجیکستان با 2 برد در جایگاه دوم قرار گرفت. از افغانستان در این مسابقات 6 ورزشکار شرکت کرده بودند. این رقابت ها به تاریخ 4 فوریه آغاز و 7 فوریه به پایان رسید. فدراسیون رولینگ افغانستان به تاریخ 8 فوریه رسما از سوی کمیته ملی المپیک افتتاح شد. روبینا جلالی رئیس و بنیانگذار این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فدراسیون با بیشتر از 60 ورزشکار به فعالیت آغاز کرد که تمام این ورزشکاران به این ورزش آشنایی کامل دارند. رولینگ ورزش است که توسط بوت‌های تایردار در جاهای هموار مانند جاده و ساحات انبار اجرا می شود که افغانستان نیز عضویت دائمی فدراسیون بین المللی این ورزش را چند قبل به دست آورد.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که قرار است انتخابات این کمیته به تاریخ 20 فوریه برگزار شود. شنونده های گرامی، نزد آقای احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان رفته بودیم، مصاحبه در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک با او انجام دادیم که به گفته او پروسه کاندید کردن بر ریاست المپیک تا 3 روز دیگر ادامه دارد.
میشه در نخست در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک بر ما بگوین که انتخابات چه وقت برگزار میشه؟
تشکر، سلام بر شما، بر شنونده ها. همونطور که در جریان هستین، کمیته ملی المپیک افغانستان تقریبا در حدود 1 ماه قبل نشست مجمع عمومی این کمیته تاریخی را مشخص ساختن که 15 اوت بوده و بعد از اون نامه‌ای که یا ایمیلی که سوی شورای المپیک آسیایی موصلت کرد بر کمیته ملی المپیک افغانستان، اونا تاریخ 20 فوریه سال میلادی را خواستن که این روز روز برگزاری انتخابات ریاست المپیک باشه تا بتانن نماینده های شورای المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور پیدا کنن و ما بتانیم که یک انتخابات حاری از مشکلات و چالش ها را داشته باشیم.
پروسه از انتخابات به نظر شما چطور است؟ ثبت نام شده میتونن هر کس خود کاندید بکنن یا خیر؟
بله، تقریبا از 2 هفته قبل ما این موضوع را از طریق رسانه اجتماعی و ایمیل رسمی کمیته ملی المپیک خبر دادیم و در حدود 1 تا 2 نفر تا هنوز نامزد پست ریاست کمیته ملی المپیک هستند که فرم دریافت کردن. ما امیدوار هستیم که دوستای دیگه که علاقمند برای کاندید شدن در پست ریاست المپیک را دارن مراجعه کنن به کمیته ملی المپیک افغانستان که انشاءالله تا چند روز آینده ما و شما شاهد برگزاری انتخابات ریاست المپیک خواهیم بود.
از المپیک جهانی کدام کسی هیئت میاد اینجا و به نظر شما انتخابات چقدر موثر خواهد بود بالای ورزش در کشور؟
و قبلا هم اشاره کردم نماینده های شورای المپیک جهانی و المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور خواهند داشت و به حضور داشت اونا و ما هم از حکومت افغانستان تقاضا داریم تا در راستای فرستادن ناظر از روند انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان نظارت داشته باشند تا این پروسه یک پروسه شفاف و یک پروسه که اولین بار در تاریخ افغانستان تا بتانیم که یک پروسه شفاف را در راستای انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان داشته باشیم.
به عنوان سوال اخیر، نیرو صاحب، چند نفر خود میتونه کاندید بکنه برای ریاست المپیک؟
شرایط کسانی که نامزد شدن چی است؟ کسانی که میخوان خود نامزد یا کاندید پست ریاست کمیته ملی المپیک کنن و یا معاونیتایشون، اینا حداقل از سوی فدراسیونایشون تایید شه و 1 و 2 5 فدراسیونی که اقرار دارن اونا را تایید کنن. بعد از اون شرایط دیگه بس داشتن مدارک لیسانس و تجربه کار و فعالیت های ورزشی هم هست و تا هنوز 1-2 نفر نامزد یا کاندید این پست شدن. امیدوار هستیم که تعداد بیشتر شود تا روند بیشتر شفاف شود و یک رقابت خوب سالم از کاندیدا در انتخابات داشته باشیم.
و اکنون از زندگی ورزشکار با خبر شوید که در رشته هاکی 11 سال می شود که ورزش می کند.
تشکر می کنم از رادیو آزادی که همیشه ورزشکار را سپورت کردین. اسم عبدالباقی چکزای است، یک تن از بازیکنان تیم ملی هاکی افغانستان. ما از طفولیت ورزش شروع کردیم، تقریبا 11 سال میشه که ما ورزش هاکی را پیش میبرم و کوشش که انسان میکنه همین راز موفقیت یک ورزشکار میباشه. هر چقدر پشت کار داشته باشی همه قدر موفق میباشی. در مسابقات خارجی، در مسابقات ایران اشتراک کردیم، در مسابقات تاجیکستان اشتراک کردیم که توانستیم تیم تاجیکستان شکست بدیم. در مجموع از داخلی مدال بسیار زیاد دارم، شاید 25-30 مدال طلا و نقره و برنز باشه. از خارجی چون مسابقات دوستانه بوده 2 مدال نقره داریم. آرزوی بزرگ ما در قدم اول صلح امنیت در افغانستان است و در قدم دوم وقت صلح امنیت در افغانستان باشه، یک ورزشکار با خاطر آرام میتونه که ورزش خود کنه. مرا در ورزش تمام اعضای فامیلم، به خصوص روزی که ورزش ما آغاز کردم، ما هاکی رو نمیشناختم اصلا که هاکی چی است. طفل بودم و پدر بزرگوارم که افسر نظامی بودن با یکی از همکارانشان که ترینر تیم هاکی بود، مرا با او آشنا کردن و او خواست که ما در تیم هاکی بازی کنم. یک خاطره جالب، ما از مسابقات پاکستان داریم. در سرگودای پاکستان ما با یک تیم مسابقه داشتیم، وقت یک بایک ما که بایکی بازی میکرد تیم ما، وقتی در جریان مسابقه توپ میگیره به سرش ضربه میخوره، این تق... تقریبا 3 روز خود نمیشناخت که ما کی هستم اصلا کجا اومدیم. همه پرسان میکرد فقط چی را میشناخت، یک جمپر خودم میشناخت، میگه فنی جمپر خود از ما است، دیگه خود نمیشناخت که ما کی هستم و کجا اومدیم چی بازی میکنم.
رسیدیم به بخش اخیر برنامه و در این قسمت معلومات را در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی کرکت کشور میشنوید که همکارم عبادالله حنانزی تقدیم شما میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان 5 مسابقه یک روزه با تیم ملی زیمبابوی دارد. این مسابقات به تاریخ 16 فوریه در شهر هاراری زیمبابوی آغاز می شود. تیم ملی کرکت کشور از 2 هفته به این سو مشغول تمرینات شدید به این مسابقات می باشد و تمریناتشان تا یک روز به برگزاری مسابقات ادامه خواهد داشت. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان شهزاد محمد، نورعلی زدران، رحمت شاه زرمتی، اصغر ستانکزی کپیتان، حشمت الله شهیدی، سمیلا شینوار، نجیب الله زدران، نبی اساخیل، راشد درمان، حمزه هوتک، گلبودین نایب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد ملک و آفتاب عالم را برای رقابت با تیم ملی زیمبابوی اعلام نمودند. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است و اگر افغانستان برنده شود برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت مؤثر خواهد بود. تیم ملی زیمبابوی یکی از تیم‌هایی می باشد که نزد شورای بین المللی کرکت درجه اول محسوب می شود و چندین قهرمانی جام جهانی کرکت را نیز به دست آورده است.
برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.